اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنونده های عزیز سلام، و برنامه خبری صبحانه رادیو آشنا خوش آمدید که به میزبانی من نسرین محمود عزیزی پیشکش شما میگردد. امروز 8 ماه دسامبر سال 2022 میلادی است و همکارم قدیر مشرف مشروع اخبار را به توجه میرساند.
سلام و وقت همه شما بخیر شنونده های عزیز. نماینده ویژه ایالات متحده در امور افغانستان چهارشنبه 7 دسامبر گفت که مشروعیت طالبان وابسته و طرز برخورد آنان با زنان و دختران افغانستان است. این در حالی است که پس از گذشت 15 ماه از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان، حکومت این گروه را هیچ کشوری به رسمیت نشناخته است. تام سویست که روز چهارشنبه در ابوظبی با محمد یعقوب سرپرست وزارت دفاع طالبان ملاقات کرد، در صفحه تویترش نگاشته است که ثبات اقتصادی و اجتماعی و مشروعیت داخلی و بین‌المللی طالبان به گونه گسترده با طرز برخورد آنان با مادران و دختران افغانستان وابسته است. نماینده ویژه آمریکا همچنان نگاشته است که با استفاده از فرصت در مورد وضعیت روبه و وخامت حقوق بشر به ویژه زنان و دختران افغان با هیئت طالبان در ابوظبی صحبت کرده است. تام سویست افزوده است که وضعیت امنیتی افغانستان، تلاش‌های متداوم طالبان در مقابل داعش، اقدام برای بهبود محیط تجارتی و پاسخ جامعه جهانی به بحران بشری جاری در افغانستان از موضوعات مورد بحث او با هیئت طالبان بوده است. پیش از این یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفته بود که چون سفر تام سویست همزمان با سفر هیئت طالبان بود، نماینده ویژه ایالات متحده با استفاده از این فرصت با هیئت طالبان ملاقات کرده است. این بار نخست نیست که مقامات آمریکایی مشروعیت طالبان را با وضعیت حقوق بشر در افغانستان گره می‌زنند. جزئیات بیشتر از سحر عظیمی.
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت که وست از فرصت پیش آمده استفاده کرد و با نمایندگان طالبان ملاقات کرد تا در خصوص مسائل بسیار مهم برای ایالات متحده و جامعه بین‌المللی به شمول وخامت وضعیت حقوق بشر در افغانستان و محدودیت‌های وضع شده طالبان بر زنان و دختران افغان صحبت کند. آقای وست همچنان پس از دیدارش با حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان در امارات متحده عرب در یک پیام توییتر نگاشته است که از اینکه آقای کرزی قادر به بیرون شدن از افغانستان شد خرسند است. او همچنین گفته است که در شهرهای دبی و ابوظبی با شماری از رهبران سیاسی افغان به شمول کرزی دیدار کرده است.
هزاران دانش آموز دختر صنف 12 روز چهارشنبه 7 دسامبر در یک امتحان یک روزه فراغت از دوره لیسه در کابل و چندین ولایت افغانستان شرکت کردند و امتحان همه مضامین صنف 12 را در 3 ساعت سپری کردند. وزارت معارف حکومت طالبان به گونه رسمی در این باره چیز نگفته و یک منبع به صدای آمریکا گفت که در بیرون بسیاری از مکاتب در شهر کابل افراد طالبان حضور داشتند و بر رسانه‌ها اجازه گزارش دهی در این مورد را ندادند. نماینده صندوق کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف در افغانستان عقض امتحان از دختران صنف 12 را تایید کرده و گفته است که این امتحان در حال گرفته می شود که هنوز مکاتب متوسطه و لیسه برای دختران مسدود است. این مقام ملل متحد همچنین افزود که افغانستان به دختران بیشتر در مکاتب و دانشگاه های این کشور نیاز دارد. از آغاز حکومت طالبان بدین سو دختران بالاتر از صنف 6 اجازه رفتن به مکاتب را دریافت نکردند. حکومت طالبان میگوید که برای نخستین بار پس از حاکمیت دوباره این گروه بر افغانستان، حکم قصاص را در حضور مقامهای بلندپایه این گروه و مردم در ولایت فراه تطبیق کرده است. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان روز چهارشنبه در خبرنامه گفت که این حکم بالای فرد به نام تاجمیر، باشنده اصلی ولایت هرات که به قتل یک باشنده ولسوالی پشتکوی ولایت فراه مجرم شناخته شده بود، اجرا شده است. آقای مجاهد گفته است که این حکم پس از آن توسط محکمه این گروه صادر شد که فرد متهم به جرم خود اعتراف کرد. طالبان گفتند که این حکم در محضر عام انجام شده و در زمان اجرای آن شماری زیادی از باشندگان ولایت فراه و ولایات همجواران نیز حضور داشتند. در جریان بیش از یک سال گذشته که طالبان دوباره قدرت را در افغانستان به دست گرفتند، این نخستین بار است که آنان حکم قصاص را در این کشور جاری کردند. پیش از این نهادهای مدافع حقوق بشر و کشورهای غرب تطبیق حدود را در ملای عام در افغانستان محکوم کرده بودند. ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا می‌شنوید. محمد خاتمی رئیس جمهور پیشین ایران از اعتراضات مردمی در آن کشور حمایت کرده و شعار اصلی زن زندگی آزادی را زیبا توصیف کرده است. جزئیات بیشتر از سید عزیز الرحمن.
اعتراضات مردمی در ایران پس از آن آغاز شد که مهسا امینی یک زن 22 ساله به دلیل عدم رعایت حجاب به طور مناسب توسط پلیس گشت ارشاد بازداشت شد و در جریان بازداشت جان باخت. مقام‌های ارشد ایران به شمول نظامیان آن کشور اعتراضات سراسری ضد حکومتی را اختشاش خوانده و گفتند که ایالات متحده، بریتانیا و اسرائیل در عقب این اعتراضات قرار دارند. اتهامی که از سوی این کشورها رد شده است. خاتمی اصلاح طلب که از سال 1997 تا سال 2005 رئیس جمهور ایران بود و سالها توسط حاکمان این کشور ساکت شده بود، با حمایت از اعتراضات مردمی برخواسته است. خاتمی که روز سه‌شنبه به مناسبت روز دانشجو سخنرانی می‌کرد، گفت که آزادی و امنیت نباید در مقابل یکدیگر قرار گیرند.
گروه تحقیقاتی حکومت پاکستان روز چهارشنبه 7 دسامبر با نشر گزارش گفته است که کشته شدن ارشد شریف، خبرنگار مشهور پاکستانی در کینیا، ترور برنامه‌ریزی شده بوده است. شریف که منتقد سرسخت اردوی پاکستان بود و از ترس این که انتقاد از اردو و حمایت وی از عمران خان، صدر اعظم پیشین پاکستان، منجر به دستگیریش نشود، به کینیا فرار کرده بود. او روز دوشنبه 24 اکتبر در کینیا به ضرب گلوله کشته شد. در پی این رویداد که سبب ایجاد سر و صداهای زیادی در داخل پاکستان شد، حکومت پاکستان به دستور شهباز شریف، صدر اعظم این کشور، یک تیم تحقیقاتی را تشکیل داد تا قضیه را بررسی و حقیقت یابی کند. در همین حال پلیس پاکستان دو تاجر پاکستانی مقیم کینیا را که میزبان ارشد شریف بودند در قضیه کشته شدن این خبرنگار متهم کرده، اما شواهد و مدارکی را در این زمینه ارائه نکرده است. مقام‌های حکومت فدرال آلمان گفتند که نزدیک به 3000 منصوب امنیتی آن کشور عملیات تلاشی را در 130 محل در 11 ایالت از ایالت‌های 16 گانه آن کشور علیه اعضای جنبش رایش برگر یا جنبش ادبای رایش انجام داده و 25 نفر را به ظن راه‌اندازی کودتای مسلحانه در آلمان بازداشت کردند. اعضای این جنبش راستگرای افراطی قانون اساسی آلمان را که پس از جنگ جهانی دوم تدوین شده است مردود دانسته و خواستار سرنگونی دولت آلمان شدند. مارکو بوخمن وزیر عدلیه آلمان گفت که کسانی که در عملیات ضد تروریسم بازداشت شدند طرح انجام حملات مسلحانه بر نهادهای دولتی را داشتند. سارنوالان آلمانی گفتند که 22 شهروند آلمان به ظن عضویت در سازمان تروریستی بازداشت شدند. 3 نفر دیگر به شمول 1 شهروند روسیه به ظن حمایت از این سازمان در بازداشت به سر می برند. مقام ها گفتند که از 27 نفر دیگر تحقیقات جریان دارد. انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده مقامات سودانی را هشدار داده، گفته است که ایالات متحده بر هر آن شخصی که روال انتقال شکنند دموکراتیک سودان را از مسیر خارج کند تعزیرات سفر وضع خواهد کرد. این اعلامیه دو روز پس از آن روز چهارشنبه به نشر رسید که دو جنرال حاکم در سودان یک توافق ابتدایی را با گروه عمده حامی دموکراسی امضا کردند. بر اساس این توافق اردوی سودان از قدرت عقب رفته و یک حکومت انتقالی به رهبری افراد ملکی ایجاد می شود. سودان از اکتبر سال 2021 بدین سو پس از آن که یک شخصیت ارشد نظامی این کشور با یک کودتای نظامی انتقال دموکراتیک قبلی این کشور را برهم زد، با آشفتگی دست و پنجه نرم می کند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه پذیرفته است که آنچه او عملیات ویژه روسیه در اوکراین می‌نامد بیشتر از آنچه انتظار برده می‌شد و درازا کشیده شده است. آقای پوتین روز چهارشنبه در پاسخ به سوالی که این جنگ چقدر ادامه خواهد یافت گفت که واضح است که می‌تواند یک روند طولانی باشد. رئیس جمهور پوتین از اشغال خاک اوکراین توسط سربازان روسی ستایش کرد و از آن به عنوان یک دستاورد بزرگ یاد نمود. ولادیمیر پوتین گفت که سلاح اتمی کشورش به عنوان یک عامل بازدارنده افزایش تنش عمل می کند. در حالی که پوتین به کرات از احتمال استفاده از سلاح اتمی اشاره کرده است، نشانه های به چشم می خورد که مقامات روسی به تقویت دفاعی مرزهایشان مبادرت ورزیدند. و بریتانیا نخستین معدن زغال سنگ عمیق جدید خود را روز چهارشنبه پس از چندین دهه تصویب کرد تا با استفاده از این بلندترین منبع آلوده کننده هوا در تولید فولاد کار گرفته شود. این تصمیم حکومت بریتانیا انتقادات بیشماری را از مخالفین به همراه داشت که میگویند این اقدام اهداف مبارزه با تغییر اقلیم را به تأخیر میاندازد. معدن وودهاوس کولیری در شمال غرب انگلستان فعال خواهد شد و تلاش می‌کند تا با استخراج زغال به عوض تولید برق در صنعت فولاد استفاده شود. انتظار می رود این اقدام برای حدود 500 نفر شغل ایجاد کند. این پروژه که در 2014 رونمایی شد با انتقادات هیئت مستقل مبارزه با اقلیم حکومت بریتانیا، احزاب مخالف، مدافعین و سازمانهای محافظت از اقلیم به شمول گریتا تنبرگ و گرین پیس مواجه شده بود. پایان خبرهای افغانستان، منطقه و جهان، از رادیو آشنا صدای امریکا.
طالبان نشرات رادیویی صدای امریکا را از داخل افغانستان متوقف کرده اند. اما صدای امریکا با تعهد به ارائه خبرهای معتبر، موثق و جامعی به شنوندگان خود، از این پس نشرات رادیویی خود را به زبانهای دری و پشتو از بیرون افغانستان روی موج متوسط 972 کیلوهرتز پخش می کند.
شنوندگان عزیز، مشروع اخبار را از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدید. آن هم توجه نمایید به گزارش های صبح امروز. نخست از افغانستان آغاز میکنیم. همزمان با روز جهانی معلولین، شماری از معلولین در ولایت هرات که به مواد مخدر معتاد هستند میگویند اعتیاد زندگیشان را به نابودی کشانیده است. این معلولین معتاد همچنان میگویند که اگر زمینه درمان برای آنها فراهم شود، در صدد ترک اعتیاد و برگشت به زندگی سالم هستند. عارف قتالی گزارش می دهد.
عبدالرحمن در کنار معلولیت و فقر از 2 سال به این سو معتاد به مواد مخدر نیز شده است. او 2 سال پیش یک پایش را در جنگ در ولایت بادغیس از دست داد و به دلیل مشکلات اقتصادی نتوانست که پایش را درمان کند. و ای برای تسکین شدت درد پا به استعمال مواد مخدر روی آورده است.
یک آدم سالم خیلی راحت میتونه خرج عمل خود پیدا کنه یا خرج خانه خود پیدا کنه، ولی یک آدم معلول چی رقم پیدا کنه؟ خود شما فکر کنید که سختی از این قضیه زیاده که نمیشه بیان کرد.
عبدالرحمن 12 سال پیش ازدواج کرده و اکنون صاحب 3 فرزند است. میگوید هر از گاه نزد خانواده خود میرود، اما کوچکترین کمک برای آنها نمیتواند. در آرزوی درمان است تا زندگی تازه را در کنار خانواده آغاز کند.
دختر بچه 5-6 ساله دارم که به مادر خواهم میگفت مادر نون بابا نون، مادر نون بابا نون، صدای از نون اینقدر من اذیت میکرد، بزرگ میکرد که چی بگم دیگه. ازی بر رنج ازی که معلولم پولی ندارم بیارم به دانان بسنیم، ازی بر صدای از نون بزرگ میکرد و رنج میداد صدای از نون. آخر یک قرص دمیلی، یک قرص دیاسپون دمیلی را 4 قسم کردم به این بچه ها، خدا دادم که اینا خوشه، صدای نامه بذاب نکنه، تا اینقدر به من مشکلات خلق کرده، تا اینقدر به من سختی و بدبختی به من ایجاد کرده.
در اینجا همانند عبدالرحمن تعداد زیادی هستند که همزمان با معلولیت معتاد نیز هستند، خسته از روزگار و با امید برگشت به زندگی عادی.
ولی متاسفانه امسال خیلی سختی شد، چون من میشه گفت ملنگ زیارت بدم، چون خانواده من 4-5 ساله نیه، و ملنگ زیارت بدم به حجتاق و اونجا متاسفانه اومدن عملیار خیلی لطکوب کردن و برفتن از اینجا. حدود 20 روز میشه که دیگه باز به هم خیابون نایم.
آمار دقیقی از افراد دارای معلولیت روی دست نیست، اما نگرانی ها از این وجود دارد که اگر برای افراد دارای معلولیت کارآفرینی نشود و برای درمان معلولان معتاد نیز کار صورت نگیرد، احتمال رویاوری بیشتر آنان به اعتیاد وجود دارد.
برای آن روز چی اندیشیده اید که اعتیاد دشمن سلامتیتان شود؟ بیایید اجتماع و زندگی من را عاری از مواد مخدر بسازیم. پس با مواد مخدر نبگویید. مواد مخدر قاتل خاموش.
هزاران شاگرد دختر صنوف 12 روز 4 شنبه در یک امتحان یک روزه فراغت از دوره لیسه در کابل شرکت کردند. جزئیات بیشتر را از فرخنده پیمانی می شنوید.
شماری از آموزگاران مکاتب می گویند عقص امتحان تمام مضامین درسی صنف 12 در یک روز بدون آمادگی قبلی واقعا دشوار بود. یکی از دانش آموزان می گوید سخت‌ترین تجربه او دادن امتحان 7 مضمون در یک روز بود، و اینکه تقریبا 3 سال، 2 سال به دلیل همه‌گیری کرونا و تقریبا 16 ماه حاکمیت طالبان از دروس خیش دور ماندند و اصلا آماده چنین امتحان نبودند. او می گوید نگران آینده است که در پیش رو دارد.
یکی از متعلمینم دوست هستم که امروز از ما یک امتحان گرفته شد، مثل یک امتحان کنکور بود که بر ما مثل چپتر سوالات داده شده بود و میگفتند که حل کنین و ما تمام سال درس نخونده بودیم و ما کتاب نداشتیم که درس بخونیم و سوالات که بر ما داده شده بود حل کنیم و نمیفهم که آینده ما چی خواهد بود و چی خواهد شد.
در این امتحان که 3 ساعت زمان برای تکمیل آن از سوی وزارت معارف طالبان در نظر گرفته شده بود، از بیشتر از 10 مضمون امتحان گرفته شد.
بعد از 1.5 سال امروز امتحانات صنف 12 گرفته شد. 7 مضمون در 1 روز با ما متعلمین خیلی مشکل بود. 2 سال ما در ویروس کرونا زایی شد و 1 سال هم آمدن طالبان. امتحاناتی که امروز از ما گرفته شد بیخی نابلد بودیم. سوالات سخت آورده بودن. تایم برای ما کم دادن. تقریبا 3 ساعت وقت دادن و سوالات ما بسیار زیاد بود. و خیلی مشکل هم بود. حل کردنش با ما خیلی مشکل بود.
یکی دیگری از دانش آموزان می گوید همه دختران به دلیل این که مدت زیادی از دروس خیش محروم بودند، مایوس بودند.
نمیز مجین کنن وقتی ستل سو دول سمسن فرینجنو او زموج سوال ندیر سخت و پافته که دا یه واره از خواهی ستل دا ولس مزمونه و شپارس مزمونه و پا هر مزمون که لسلس سوالونه و او سلام تا اجازه نور کرتی زموج سر کومکو که موج دیر نومید سولو او دیر دا افسوس دای و او طول انجونی هم دیر خفه و
شهلا فرید استاد پیشین در پوهنتون کابل که خود سالهای زیادی را در بخش تدریس دانش آموزان و محصلین صرف کرده است با انتقاد از شیوه گرفتن امتحان تمام مضامین در 1 روز می گوید که این شیوه خلاف تمام اصول معارف است.
ببینید تعلیم تربیه یک سیستم است که این سیستم مراحل را داره که شاگرد باید اول در صنف درس بخونه. زمان که در صنف درس خواند ارزیابی روزانه صورت می گیره. ارزیابی در 4.5 ماه یک سفری میکنن از درس صورت میگیره و بعدا به طرف امتحان سالانه یا ختم امتحان یک سنف میره. به این صورتی داخل یک سیستم صورت میگیره. هر که خارج از سیستم ارزیابی میشه پس هم کیفیت یا ارزش تعلیم و تربیه از بین میره. هم نتیجه خوب نمیده و هم بر خود شخص تاثیرات منفی را وارد میکنه که هم سطح سویه اصلی نمیداشته باشه.
امتحان سالانه صنف 12 از شاگردان دختر در افغانستان در حال اخذ شد که در 16 ماه گذشته طالبان به شاگردان مکاتب متوسطه و لیسه دخترانه اجازه رفتن به مکتب را ندادند. مسئولان حکومت طالبان همواره گفتند که در مورد بازگشایی مکاتب دختران بالاتر صنف 6 بحث ها جریان دارد و اما تا به حال هیچ خبری از بازگشایی مکاتب دختران بالاتر صنف 6 در دست نیست.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اسم من محمد اقبال حسینی، رئیس مسجد مبارک مصطفی صلی الله علیه و سلم در ایالت ویرجینیا. حد اکثر کوشش کنین که دستای خود را با صابون آب گرم روز چند بار بشوین مکررن. اگر مجبور باشید که شما بیرون تشریف ببرید، کوشش کنید که ماسک داشته باشین تا خدای نخواسته این میکروب که توسط تنفس داخل دماغ و دهن میشه شما به این مصیبت دچار نشوید. باز هم اگر مجبور می باشین، اما فاصله قانونی را بین هر دو شخص مراعات بکنین و در جاهای ازدحام لطفاً تشریف نبرید.
صفیه وزیر، نخستین قانونگذار ایالتی افغان تبار در ایالات متحده، میگوید که عدم موجودیت انسجام بیشتر بین افغانها باعث گردیده تا آنها در صحنه سیاست امریکا حضور نداشته باشند. خانم وزیر در مصاحبه با صدای امریکا گفت امریکایی های افغان تبار برای راه یافتن به نهادهای سیاسی امریکا باید نخواست کارزار خود را از بوردهای مکاتب و انتخابات شهری آغاز کنند و هرگز از ناکامی در مراحل ابتدایی مایوس نشوند. قدیر مشرف در مصاحبه‌ای که با صفیه وزیر انجام داده، نخست به این پرسش پاسخ داده که آیا مسیر انتخاب او در مجلس نمایندگان ایالت نیو همشایر سهل بوده یا با دشواری‌های مواجه بوده است. توجه کنید.
نخست از همه به عنوان یک زن مسلمان افغانتبار برای کاندید شدن در مجلس پیامدها و عواقب متعددی را مواجه می شویم، اما به گونه ایدئال باید قادر باشیم خودمان و باورهای سیاسی را که با آن مواجه هستیم شناسایی کنیم. آنچه که برای شما مهم است باید برای دهندگانتان مهم باشد. وقتی وارد کارزار انتخاباتی شدم برای من مهم بود که کدام مسائل و مشکلاتی هستند که مردم نیو همشر با آن مواجهند و از آن متاثر شدند. بنابراین برای آنون مهم نبود که ببینند من به عنوان یک زن مسلمان یا یک افغان به نمایندگی از آنها نامزد می شود. برای آنها این های اهمیت بود که من از چه نمایندگی می کنم و مسائلی که برای من مهمند و برای رای دهندگان من های اهمیتند، آیا قادر هستم که از آنها به یک شیوه مثبت نمایندگی کنم یا نه. پیام رسانی من کسب رای و اعتمادشان بود تا با آنها صحبت کنم و اطمینان را ایجاد کنم که من از مسائلی که در اطراف آنان جریان دارد آگاه هستم.
شما از مشکلاتی که با او مواجه شدن یاد کردن، آیا به عنوان یک زن مسلمان امریکایی افغان تبار هم با مشکلات در این مسیر کارزار انتخاباتی مواجه بودن یا خیر؟
بله، وقتی من در راستای کارزار انتخاباتی داخل شدم، موانعی را در پیش روی خود مشاهده کردم. رقبای من مرا به خاطر زن بودن و باردار بودنم به باد انتقاد گرفتند و توانایی مرا برای انجام کارهای متعدد و مشخص زیر سوال بردند. لذا به خاطری که من روی مسائلی که فکر کرده بودم قادر هستم در آنها تغییر ایجاد کنم و درباره آن بشنوم و بر زندگی مردم تأثیر ایجاد کنم باور داشتم. بله، من نگرانی هایی داشتم که اگر خود را در خط مقدم قرار دهم با اثرات منفی از جانب رای دهندگان مواجه خواهم شد. اثرات منفی چون خواهند گفت که او یک زن مسلمان است و افغان و مهاجر است و از این قبیل چیزها. اینها مفاهیمی بودند که در دماغ من در حرکت بودند، اما در این حال حمایت نهایت بزرگ از طرف اجتماع، سازمان‌ها، رضاکاران و رای دهندگان به دست آوردم که اینها دیدگاه مرا کاملا تغییر داد. می‌خواهم خاطر نشان کنم که حمایت خانواده در این عرصه بسیار بسیار مهم است. ما باید و باید حمایت خانواده را داشته باشیم تا کارهای خاصی را با موفقیت انجام دهیم. لذا بله، من پیامدهای بسیار منفی را از طریق مخالفینم مشاهده کردم، اما در این حال واکنش‌های بسیار مثبت و انرژی دهنده نیز از جانب رای دهندگانم حاصل کردم که بسیار انگیزه دهنده بود.
ببینن، ما افغان‌های را که در امریکا زندگی میکنن میبینیم که کمتر علاقمندی در کارزار انتخاباتی امریکا از خود نشان میدن. مثلا شما را در نیو همشهر داریم و خانم عایشه وهاب در ایالت کالیفرنیا به تازگی در مجلس سنای ایالتی راه یافته. شما این عدم علاقمندی را در کجا میبینن؟ مشکلات اقتصادی است، ناتوانی های زبانی است، یا ای که کدام مشکلات دیگه باعث میشه که افغان ها به عرصه سیاست امریکا از خود علاقمندی نشان نمیتند؟
یک موضوع بسیار جامع است. میخواهم چند مورد را که فکر میکنم مانع افغان های ما برای حضور در کارزار انتخاباتی میشود ذکر کنم. در قدم نخست ما باید حمایت خانواده را با خود داشته باشیم. یک بار که خانواده در عقب ما ایستاد، تغییرات زیاد رونما میشود. بخش دیگر این است که افغان‌های ما در کنار همدیگر منسجم نیستند و از تصامیم ما حمایت نمی‌کنند. اینها تاثیرات منفی بر جا می‌گذارد. آنان همدیگر خود را حمایت نمی‌کنند. اینها مسائلی است که فکر می‌کنم باعث می‌شود افغان‌ها در کارزارهای انتخاباتی آمریکا شرکت نمی‌کنند. بخش دیگر این است که ما هنوز با افغانستان در ارتباط هستیم و درباره زندگی اعضای خانواده‌مان ترس داریم. به خاطر وضعیت فعلی که ایجاد شده، بسیاری مردم ترجیح می‌دهند تا از منظر رسانه‌ها و تلویزیون‌ها دوری جویند. این واقعا یک مشکل سیستماتیک نیست. فکر میکنم که ما دموکراسی را که در ایالات متحده دامن گسترده است بپذیریم. دموکراسی موجود در امریکا از آنچه در افغانستان است بسیار متفاوت میباشد. و منظور حمایتی که ما برای داشتن پشتیبان نیاز داریم، باید پشتوانی رای دهندگان ما را به دست بیاوریم و بتوانیم از اقداماتی که انجام میدهیم حمایت کسب کنیم. ما باید اعتماد افغانهایمان را به خود داشته باشیم و نسبت به اهداف هم دیگر منسجم باشیم. اینها چیزی است که می توانیم تأثیراتی را بر افغان‌ها جهت حضور بیشترشان در کارزار انتخاباتی ایجاد کنیم.
ممنون. سه توصیه شما به عنوان یک عضو مجلس نمایندگان ایالت نیو همشهر به او افغانی که علاقمند سیاست است و می خواهد که وارد کارزار انتخاباتی شود چه خواهد بود؟
سه توصیه من این خواهد بود که نخست حمایت خانوادگیتان را کسب کنید، دوم برای شمولیت در کارزار انتخاباتی از سطوح پایین آغاز کنید مثل برد مکاتب و انتخابات شهری و غیره، و سوم امیدتان را از دست ندهید به خاطر که در مرحله نخست پیروز نخواهد شد، اما در دوره دوم و سوم میتونید پیروزی حاصل کنید. در فرهنگ ما معمولا وقتی کسی در یک کارزار انتخاباتی داخل می شود، مردم تمایل دارند بگویند که دختر یا پسر آن شخص برنده نشد. اما این رویداد نباید باورهای ما را ضعیف سازد. شما باید به طور مداوم با آن اعتقاد داشته باشید و اطمینان حاصل کنید که برای آنچه درست است مبارزه می کنید.
رادیو آشنا، صدای آمریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
و در دومین دور انتخابات برای یکی از دو کرسی ایالت جورجیا در مجلس سنای ایالات متحده آمریکا، رافائل وارناک کاندید حزب دموکرات توانست تا در برابر رقیب جمهوری های خود پیروز شود. با این پیروزی حزب دموکرات قادر به کسب 51 کرسی در مجلس سنا شد. در این حال حزب جمهوری ها در انتخابات میان دوره اخیر اکثریت را در مجلس نمایندگان کانگرس به دست آوردند. جزئیات بیشتر را از همکار ما سید عزیز الرحمن می شنوید.
در رقابت تنگاتنگ برای کسب یکی از دو کرسی ایالت جورجیا در مجلس سنای ایالات متحده آمریکا، رافائل وارناک سناتور دموکرات بر رقیب جمهوری خواهش هرشل واکر غلبه کرد و او را در دور دوم انتخابات شکست داد.
جورجیا، آیا آماده هستید؟ من آمادم که به حمایت از کارگران، به حمایت از زنان و به حمایت از کودکان بیستم. من آمادم که یک جورجیای قویتر را بسازم. خداوند با شما باشد. باور داشته باشید و امیدوار باشید.
قبل از این، رافائل وارناک و هرشل واکر هر دو در انتخابات میان دورهی ماه نوامبر نتوانستند اکثریت 50% را به دست آورند و به همین دلیل انتخابات میان هر دو به دوره دوم رفت. با برنده شدن رافائل وارناک، دموکرات ها قادر به حفظ کرسی 51 در مجلس سنا شدند، در حالی که جمهوری خواهان 49 کرسی را در دست دارند. هرشل واکر با پذیرفتن شکستش در برابر رافائل وارناک مردم را به رعایت ارزش‌های آمریکایی تشویق کرد.
می‌خواهم که بر آمریکا باور داشته باشید، به قانون اساسی باورمند باشید و مهمتر از همه به مقامات انتخاباتی باور داشته باشید. برایشان دعا کنید، زیرا دعایی را که برای من می‌کنید آن را احساس می‌کنم.
رئیس جمهور جو بایدن با نشر این تصویر در توییترش نگاشته است که پیروزی رافائل وارناک را به او تبریک گفته و افزوده است که رای دهندگان جورجیا در حمایت از دموکراسی ایستاد شدند.
فکر میکنم این یک پیروزی واقعی برای باشندگان ایالت جورجیا است. فقط میخواهم بگویم که تاریخ در حال شکل گیری است.
دموکرات ها یا جمهوری خواهان مهم نیست. مهم این است که کی میتواند خدمت کند. آقای وارناک این مسئولیت را همین حالا نیز به پیش میبرد. بنابراین این پیروزی برایش فرصت میدهد که به خدمت خود برای مردم جورجیا ادامه دهد.
دموکرات ها با داشتن 51 کرسی در مجلس 100 نفری سنای کانگرس، در ساختار کمیته های مربوط به این مجلس و پیشکش موضوعات غرض رای گیری به مجلس عمومی دست بالا خواهند داشت. اما با آن هم رئیس جمهور بایدن قادر به تطبیق برخی تعدیلات بزرگ در قوانین نخواهد بود، زیرا برای انجام چنین کار باید کم از کم 60 عضو مجلس سنا از چنین طرح حمایت کنند. اگرچه جمهوری خواهان در مجلس سنا اکثریت نیستند، ولی در مجلس 435 نفری نمایندگان کانگرس بیش از نصف تعداد کرسی های این مجلس را در دست دارند. جمهوری خواهان در این مجلس گفتند که با آغاز دور جدید تقنینی در نظر دارند که مقامات بلند پایه حکومت رئیس جمهور بایدن را پیرامون موضوعات مختلف با شمول چگونگی خروج ایالات متحده از افغانستان مورد استجواب قرار دهند. خبرگزاری اکسیوس گزارش داده که برنامه های دسترسی یافته که در آن جمهوری خواهان از ادارات مختلف حکومت ایالات متحده خواستار اسناد مربوط به خروج از افغانستان شده اند. انتظار می رود که دور جدید تقنینی در اوائل ماه جنوری سال 2023 آغاز شود.
شنوندگان عزیز، این بود داشته های این برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید، اما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا همچنان ادامه دارد. با ما باشید.